با سرنیزه با ما روبرو میشن، وقتی که سیستم پلیسی حاکمه ما مجبوریم ما هم سرنیزه برداریم و متقابلا ما هم دست به اسلحه ببریم. و طی یک تحلیلی که من کرده بودم از شرایط اقتصادی اجتماعی سیاسی کشور در زمان شاه، به این نتیجه رسیده بودم که باید مبارزه مسلحانه کرد و بر این اساس حزب ملل اسلامی را تشکیل دادم.
خب جناب بوجنودی، بحث در مورد حزب ملل تازه آغاز شده که میفرمایید مشی مسلحانه، و اجازه بفرمایید فاصله کوتاه بگیریم. مخاطبان محترم، من احمد خالصی هستم، گفتگو میکنم با جناب سید محمد کاظم موسوی بوجنودی. در مورد زندگی سیاسی ایشون داریم فعلا صحبت میکنیم و با ادامه سخن ما با جناب بوجنودی همراه باشید.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی،
در ملاقات.
هر هفته شبکه رادیویی گفتگو.
جناب بوجنوردی، خب برنامه ملاقات برنامه که از رادیو گفتگو پخش میشه، گفتگوی صریح و بی پرده هست با بزرگان فرهنگی اجتماعی و تاریخی معاصر ما. من هم اجازه فرمایید صریح با شما گفتگو کنم. تکرار میکنم، در اول برنامه هم اعلام کردم، شما به نتیجه رسیدید که مبارزه مسلحانه و مشی مسلحانه تنها راه رهایی است. میفرمایید که مذهبی ها واکنش نشون دادن و از جمله خود شما، بخاطر اینکه کمونیست ها و چپ ها بعدن وارد میشن نفوذ میکنن. جسارتا این گونه هنوز نیست. سال 41 شما حزب ملل رو تشکیل دادید و مشی مسلحانه نه توسط چریک فدایی آغاز شده نه توسط مجاهدین خلق. حالا سال 50 اوج درگیری ها، 49 حمله سیاه کل هست، هنوز سالها مونده. ظاهرا اون موقع اونها هم شروع کرده بودن به این تحلیل و جنبندی، ولی شما از این جهت میشه گفت که پیشکسوت هستین. من به هیچ وجه هم قصد ندارم که ثمره سالها مجاهدت، زندان رفتن شما که خیلی هم دردناک، سالهای طولانی است و زحمات شما رو ما بخوایم مورد نقد قرار بدیم، اما همون سال 39 فرمودید که جبهه ملی دوم تشکیل شده، اونا فکر میکنم تو پارک جلالیه یک همایش بزرگی داشتن و هنوز هم موندن دیگه بعد از این همه سال، یا هنوز موندن که به همون روش ها حالا سیستمی رو که میخوام پیاده کنن. با چه کسانی طرح کردید این ایده خودتون رو؟ شما هنوز 18 سالتون است، خودتون هم یه جوان محسوب میشید.
نه دیگه، وقتی که من حزب رو تشکیل دادم
20 سالتون هست.
نه 20 سال یا 21 سال.
21 سال. باز هم جسارتا آقای بوجنودی بپذیرید که جوانید، ولی چه کسانی دور و برتون بودن؟
من اون مسئله ای رو که گفتم، هر حرکت رهایی بخش که در کشورهای مستعمره،
بله،
یا نیمه مستعمره شکل می گرفت، بعد چپ ها می آمدن نفوذ می کردن، منظورم در سطح دنیا بود.
بله فرمودید. بله،
و به ویژه در آسیای جنوب شرقی، در آفریقا و در آمریکای جنوبی، بیشتر در اینجاها بود، منظورم در ایران نبود.
بله.
در ایران خب یک استبداد سیستماتیک وجود داشت، ساواک نیرومندی وجود داشت و خب تمام حرکت‌های مدنی رو، مدنی اصیل رو جلوش می‌گرفتن.
بله.
و با خشونت برخورد می‌کردن. بنابراین امکان آزادی وجود نداشت. از طرف دیگر در سطح دنیا مسئله مبارزه مسلحانه وجود داشت، یعنی به عنوان یک ارزش مبارزاتی وجود داشت، مثل امروز نبود که مبارزه مسلحانه دست سیاه‌ترین گروه‌های تکفیری وجود داشته باشه و محکوم باشه از پیش. اون وقتها ارزش والایی داشت و انسان‌های برجسته‌ای دنبال این کار بودن، واقعا از جان خودشون تحت عنوان اینکه ما پیشتاز هستیم و با خون خودمون در واقع جامعه رو آماده برای یک انقلاب و برای یک رهایی میکنیم، خیلی با ارزش تلقی میشد و یک حرکت 100% انسانی بود و به هیچ وجه چریکای قدیم به هیچ وجه مردم رو هدف قرار نمیدادن و حتی نگران جان مردم بودن. ما در آموزه‌های خودمون مثلا میگفتیم اگر رفتیم به روستا باید به روستایی ها کمک بکنیم، نمیدونم یه مقدار آمپول زدن و نمیدونم دارو و درمان هم با خودمون داشته باشیم، اگر وقت درو باشه بریم کمکشون بکنیم، اگر نانی چیزی گندمی گرفتیم پولش بدیم، یا اگر خیلی مستعصل بودیم رسید بدیم بعدن پولش بدیم. منظورم اینه که حرکت ماها در اون زمان 100% انسانی بود. فرق میکنه با حرکتی که طالبان و القاعده و نمیدونم این تروریستای وهابی مسلک که الان در دنیا راه انداختن و مسلماً ساخته و پرداخته جناهای صهیونیستی و جناهای وهابیتی که با دلارهای نفتی و بعضن دلارهای زایده از گاز مثل برخی از کشورها که از این طریق ثروتهای باد آورده دارن و بنا به توصیه امپریالیسم صهیونیستی در واقع اینها تغذیه میکنن و شما میبینید یه ارتش بزرگی رو راه میندازم که در عراق و سوریه و نمیدونم در ترکیه و اینها راه میافتن و خب مسلح کردن یک ارتشی که بتونه در چند کشور مانور نظامی بده و بخشایی را اشغال بکنه در سراسر دنیا توان نظامی خودش رو نشون بده، در آفریقا هم نشون بده، این یک پدیده ساده ای نیست، این یک پدیده 100% صهیونیستیه، ریشه هاش صهیونیستیه و در واقع نوعی اتحاد بین صهیونیسم و دلارهای نفتیه که این مصیبت رو وارد کردن که مبارزه مسلحانه رو تبدیل کرده به یک حرکت تروریستی، به یک خیلی بدنام کرده. در زمان ما اینطور نبود، در زمان ما یک جهاد مقدس تلقی می شد و افرادی که خودشون رو آماده می کردن برای مردن برای خاطر آزادی، رهایی کشور، رهایی از استبداد، رهایی از امپریالیسم و رهایی از ظلم و ستم با انگیزه های عدالت خواهی این کارو میکردن، اینها افراد مورد ستایش بودند، مورد تحسین مردم بودند و مردم طرفدار اینها بودند. احساسات عمومی به نفع اینا بود، مثل امروز نبود که سیاه ترین اندیشه ها و بدترین افکار اینها میرن دنبال بمب و اسلحه و مستقیما مردم رو هدف قرار میدن، حتی توی بازار، تو مسجد، توی صف نماز جماعت،
حسینی روز عاشورا بمب میذارن،
همه جا بمب میذارن. اولا شما وقتی که همه چیز رو هدف قرار بدید هنر نیست، اصلا این یک جنایت علیه بشریته، قطعا اینطوره و خب این یک مصیبت بزرگی است که متاسفانه الان دامن گیر مسلمان ها شده، ولی سابقا به هر حال اینطور نبود.
آقای بزنورد، شما الان یک تحلیل سیاسی ارائه دادید از وضعیت فعلی، اون حرکتایی که در عراق و ترکیه و بعضا به تعبیر شما تو آفریقا بوکو حرام و داعش و طالبان دارن، و مقایسه فرمودید با رفتار مشی مسلحانه و چریکی خودتون در ابتدای دهه 40، فرمودید که فرق داره. به گمان خود من هم فکر میکنم همه مخاطبان ما، کسانی که اهل تاریخ معاصر هستند، این رو میپذیرن. ما به هیچ وجه قصد نداریم که مثلا انتقاد بکنیم، محاکمه کنیم یا ببینیم شما چه وضعیت. حالا من اینو برای مخاطبان محترم بگم که ما در دارالمعارف بزرگ اسلامی هستیم، در این مرکز و استدیو نیست، در حال گفتگو هستیم و طبیعی است وقتی که آقای بجنور دیگه مقدار هیجانی میشن، به یاد خاطرات میافتن یا وضعیت سیاسی رو دستشون به میز میخورن، صدایی که میشنویم صدای میز هست که حالا از صدا بردار محترم هم پوزش میطلبم. آقای بجنور، سال 41 هست شما مشی مسلحانه رو گرفتید، تاکید فرمودید به درستی که چندین بار هم تاکید کردید، در سراسر جهان هر جوانی که احساس آزادی، رهایی و خروج از قید و بندهای حالا امپریالیستی یا حکومت‌های استبدادی محلی داره، به مشی مسلحانه فکر میکنه و طبیعی است. نمونهش اون شکستی که جبهه ملی دوم خورد با اون عقبه‌ای که داشت، خب جبهه ملی دوم حاصل نهضت ملی شدن صنعت نفت شکست خورد، انصافا شکست خورد، یعنی از جهت عینی هیچ نتیجه‌ای نداشت. و شما ولی وقتی مشی مسلحانه داشتید، یه مثالی بزنم، امیر پرویز پویان یک جزوه‌ای داره رد تئوری بقا که در این که
بله خوندمش،
بله چرا باید مبارزه مسلحانه کرد، البته این بعد از شما، بعد از دستگیری شما نوشته شد.
بله.
من تو میخوام بگم یه تئوری داشتن که ما چرا مبارزه مسلحانه میکنیم و با فکر کنم صدای رعد و برقی باشه که
بله.
بله اردیبهشت ماست و ما هم در شمال تهران صدای رعد و برق هم طبیعی است. یک تئوری داره، تئوریایی که داره اینه که ما این فضای اختناق رو میشکنیم و قرار نیست به هر صورتی ما بقا رو ادامه بدیم با مشی مسالمت میز و تظاهرات و راهپیمایی و بیانیه. یه تئوری است واقعا. و یه تئوری که ما مثلا سران رو بزنیم، مستشارهای نظامی آمریکایی رو بزنیم، این جو رو بشکنیم. آیا شما واقعا تو مشی مسالمتتون یه تئوری داشتین که چگونه میخواهید رفتار بکنید؟ اسلحه حالا فراهم کردید، من نمیدونم، اگه صلاح بدونید بگید اسلحه رو از کجا فراهم کردید. اسلحه تو همین تپه‌های دارامادم ظاهرا آموزش رو، اگر اشتباه نکنم آموزش نشد همین دور و بر بود، همین جایی که الان هستیم، تپه‌های داراباد تهران. اما مشی مسلحانه دقیقاً چی؟ وقتی یه ارتشی مثلا در کوبا، مثال زدید که مثال بسیار درستی است، اگه چگوارا هست، فیدل کاسترو مشخصه، روبروش باتیستاس و عقبی اون هم آمریکا، در ایران شما با یک ارتش می‌خواستید مواجهه داشته باشید یا با فرق این سران نظامی چیکار می‌خواستین بکنین دقیقاً؟ حالا دستگیر شدید به کنار، قبل از دستگیری رو بفرمایید.
البته بعد از دستگیری ما که چریکای فدایی خلق و با یک فاصله زمانی کوتاه مجاهدین خلق آمدن، چریکای فدایی خلق اینها، خود امیر پویان مسئله تئوری بقا رو مطرح کرد، احمدزاده تئوری اینه مطرح کرد که استراتژی مسلحانه هم تاکتیکه و هم استراتژی.
مسعود احمدزاده بود.
بله.
پسر آقای طاهر احمدزاده.
بله بله. بله. سالها طاهر احمدزاده با ما زندان بود.
ایشون هم زندان بودن؟
بله بله.
ایشون از چه جناحی؟
ایشون در واقع ملی مذهبی بود.
ملی مذهبی. بله. می‌فرمایید.
و خیلی متدینم بود. خدمت شما عرض بکنم که در اون وقت ماها متفاوت بودیم. به این معنا که ما سه مرحله رو قائل شده بودیم، می گفتیم مرحله اول مرحله ازدیاد و تعلیم یا مرحله ایجاد هسته های تشکیلاتی که خب که هم آموزش بود هم ایجاد هسته های مخفی بود. مرحله دوم بهش می گفتیم مرحله استعداد یا مرحله آمادگی.
استعداد
بله، بله. یا آمادگی,
آمادگی بله.
در مرحله آمادگی سازمان ما کوشش میکردیم سازمان نظامی به وجود بیاد جدای از سازمان سیاسی، چون میگفتیم سازمان نظامی در معرض بیشتر در معرض دستگیری قرار میگیره، بنابراین باید ما پایه‌هایی رو بریزیم که جدای از تشکیلات سیاسی باشه. و در این مرحله استعداد ما دنبال ایجاد ساختاری برای آموزش نظامی، برای تهیه اسلحه مخصوصا تهیه نارنجک برنامه گسترده‌ای داشتیم و میخواستیم این کار انجام بدیم، چون به هر حال مبارزه مسلحانه به این معنا بود که ما با نیروهای نظامی درگیر بشیم و در نهایت اونا رو شکست بدیم و حکومت در دست بگیریم. خب این خیلی کار بزرگیه. شما تصور بکنید ارتش شاه میگفتن 600 هزار سرباز داشته و تا دندان مسلح بودن و مورد حمایت ابرقدرت خان بودن. در یه چنین شرایطی بخواد یک تشکیلات مخفی به وجود بیاد و در کوه و جنگل و بله. شهر و همه جا، چون ما فکر میکردیم که همه جا باید جنگید، هم در کوهستان هم در جنگل ها و هم در شهرها به عنوان چریک شهری، و بنابراین خب دنبال تهیه، چون ما وقتی که دستگیر شدیم در مرحله آمادگی بودیم.
شما فرمودید سه مرحله، یک ایجاد
بهش میگفتیم ازدیاد و تعدیل،
هسته‌های تشکیلاتی به وجود، مرحله دوم آمادگی نظام، مرحله سوم چی بود؟
ما بهش میگفتیم ظهور.
توضیح میدید ظهور؟
در ظهور تماس توده‌ای بود، یعنی به این معنا که ما اعلام موجودیت میکردیم، مواضعمون اعلام میکردیم، اندیشه هامون اعلام میکردیم و به وسایل مختلف پخش کردن اعلامیه، جزوه، دیوار نویسی و به همه جور اعلام موجودیت میکردیم. همراه با اعلام موجودیت میگفتیم مبارزه مسلحانه باید شروع بشه،
یعنی فاز نظامی.
فاز نظامی در مرحله سوم بود.
من توضیح بدم، این صدایی که مخاطبان احتمالاً میشنون، خواهم شنید احتمالاً دوست صدا بردم، میگن صدای باران بهاری و رگباری است که در تپه‌های داراباد هستیم. صدای خوبی هم هست. حالا گفتگو رو ادامه میدیم با آقای بجنوردی. آقای بجنوردی، پس قرار این نیست که در یک زمانی زمانبندی داشته باشه، مرحله اول بعد مرحله دوم که
نه این به
همزمان بود.
نه همزمان نیست، بستگی داشت به تکامل خود تشکیلات. یعنی ما مرحله اول باید هسته‌های تشکیلاتی به وجود بیاد، جوونا رو آموزش بدیم، بعد وارد مرحله آمادگی بشیم، آموزش نظامی بدیم، اسلحه تهیه بکنیم، از لحاظ تشکیلاتی بخش نظامی رو به وجود بیاریم جدای از بخش سیاسی، و در مرحله سوم که اعلام موجودیت میکنیم این همزمان میشه با عملیات نظامی. یعنی اعلام موجودیت همراه هست با آغاز عملیات نظامی. آغاز عملیات نظامی میگفتیم خب این بستگی به امکانات داره، اگر فقط تو شهره که در شهر، و اگر در شهر و روستا هست، در شهر و جنگل هست، در شهر و کوهستان هست، به صورت بله. گسترده این کار رو خواهیم کرد. خب این طرح رو ما داشتیم دنبال میکردیم، که دستگیر شدیم، لو رفتیم. خب البته بفهم. من مقدمتا من بگم بفهم. این رو در اینجا که من در زندان فکرم عوض شد.
بله میدونیم.
بله اینو اینجا من باید بگم که شنوندگان ما بشنوم که من در زندان دموکرات شدم، به مبارزه مسلحانه دیگه معتقد نبودم و حتی مجاهدین خلق منو متهم کردن، گفتن که بجنوردی دموکرات شده، که من خوشحال می شدم از این اتهام.
چه سالی حالا ما بعدن صحبت می کنیم که چجوری دستگیر شدین، سال 44 دستگیر شدین، ولی می فرمایید دموکرات شدید، چه سالی تغییر عقیده دادین و مشی مسلحانه رو ناپسند شمردید؟
10 سال بعدش.
9 سال 10 سال، مثلا 53 4 اینا اوج جنگ‌های چریکیست در ایران اگر اون موقع باشه.
بله.
شما مقابله کرده
باشه. دیگه من وقتی که تجربه‌ام خیلی زیاد شد در زندان، چون زندان من طولانی بود.
بله.
بعد هم خیلی خوندیم، هم بسیار تعامل فکری با گروه‌ها و با همه سازمان‌های چریکی، چه مسلمونش چه کمونیستش، داشتم و با همه تعامل فکری داشتم. آقایون که می آمدن زندان، چون من رئیس گروه بودم، همه با من بحث می کردن، تعامل فکری گستردهی با من داشتن. در نتیجه من تو این تعامل فکری به این نتیجه رسیدم که مبارزه مسلحانه درست نیست. ما از طریق خشونت نمیتوانیم یک جامعه مرفهی به وجود بیاریم. حتی من در ضمیر ناخودآگاهم
بله
گفتم که خیلی خوب شد که من پیروز نشدم، چون افکارمون تون بود.
توضیح بدید آقای
بله.
بفهمید چگونه بله. یعنی به نتیجه
اینطوری تون بود. من یک فقیری رو میدیدم در سرما میلرزید، در بازار آهنگرا رد میشدم، تو دلم گفتم انتقام تو رو من میگیرم. و این انتقام یعنی چی؟ از کی بخوای بگیرید؟ بعدها که بزرگتر شدم تجربه‌ام خیلی زیاد شد و به این نتیجه رسیدم که مبارزه مسلحانه آسایش و سعادت ملت رو تأمین نمی کنه. از خودم سوال بکردم تو از کی میخواست انتقام بگیری؟
یعنی کینه‌جویی میدیدید این دو؟ بعدها مثلا میگفتید کینه‌جویی خواهد بود؟
نه دیگه، مثلا در صحبتام برای جوونا میگفتم که ما کسانی که این ستمها رو کردن اینا رو باید بفرسیم اردوگاه های کار اجباری و باید کار بکنن، تولید بکنن، آنچه را که خوردن از مردم پس بدن با کار خودشون. البته ما خود متمدن بودیم، قائل به
گولاک و اینا که نبودیم.
آره، آره، قائل به کشتن نبودیم.
آها.
ولی میگفتیم اینا چون مال مردم رو خوردن باید کار بکنن پس بدن. حالا منظورم اینه که افکار تند بود. یا اینکه مثلا ما در اقتصادمون درسته که به مالکیت خصوصی احترام میگذاشتیم، ولی سیستم اقتصادی ما در برنامه‌ای که تنظیم کرده بودیم
بله.
بیشتر تعاونی بود، هم تعاونی زراعی هم تعاونی در عرصه صنعت. خب
اینا مکتوب شده بود آقای؟
بله، همش اینا مکتوبه. بله، تمام اینا مکتوب بود. تمام اینا مکتوب بود
و خودتون می‌نوشتین یا دوستان دیگر هم بودن؟
دوستان دیگه هم بودن دیگه، تو کادر مرکزی.
نام میبرید دوستان؟
بله،
نام ببرید.
در دوستانی که من داشتم در کادر مرکزی، من بودم و آقای مولوی عربشایی بود، آقای سید محمودی بود، سید محمودی، آقای حسن عزیزی بود که ده. این 4-5 نفر بودیم.
هسته مرکزی این 4-5 نفر هستن؟
بله، 4-5 نفر بودن که وقتی که البته سازمان لو رفت، در اون چند شبی که لو رفته بودیم عباس مظاهری هم عضو کادر مرکزی شد، ولی خب کفاف نشد، همه اون دستگیر شدیم. آره.
فرمودید سازمان عنوان حزب ملل اسلام؟
حزب ملل.
چرا؟ تصحیح فهم.
منظورم حزب ملل.
خب
یعنی ما از اول به جای سازمان از اصطلاح حزب استفاده می کردیم، چون هدف نهاییمون تشکیل حزب بود.
بله، همین خیلی مهمه. اینکه میفرمایید حالا بعدها خودتون رو دموکرات محسوب کردید، تغییر عقیده دادید، به کار بردن عنوان حزب خیلی فرق میکنه با سازمان. سازمان یک جمع بسته ایست، قرار کمیته مرکزی داشته باشه، هوادار داشته باشه، سمپات
بره.
و حزب. ولی شما حزب فراگیر تو ذهنتون بود.
ما بیشتر تو ذهنمون فراگیر بود. یعنی ما میخواستیم که برای همین سازمان نظامی جدای از سازمان سیاسی فرض کرده بودیم.
که این شبیه روش حزب توده نبود که یک حزب توده داشت بعد یک سازمان افسران نظامی داشت که بعد از کودتا
دست بله دیگه خب بله ما از تجربه چپ استفاده می کردیم. حتی مثلا چپ ها یه ستاد انقلاب جهانی داشتن
بله.
به نام کومینتر.
کومینتر
بله.
شما رو داشتین؟
بله.
شما هم شبیه به این داشتین؟
شبیه به این داشتیم ما. بله. یعنی وقتی که ما میگفتیم احزاب اسلامی برادر اینا در ستاد انقلاب جهانی باید جمع بشن و همون تجربه رو برای احزاب اسلامی فرض میکردیم. خب کومینترن بود که بعد که در خلال جنگ جهانی دوم
بله.
فکر میکنم در کنفرانس یالتا بود که بین استالین و روزولت و چرچیل اونا تقاضا کردن کومینترن منحل بشه که به جاش کومینفرم به وجود آمد. ما از تمام این تجارب مطلع بودیم، آگاهی داشتیم.
فکر میکردیم مثل سازمان نظامی افسران آقای بوسون دیمادار عصبی هم میشن تو صحبت الان میکوبن رو میز، اشکال نداره چون خاطرات دردناکی هم شما با لبخند بعضی از این خاطرات رو دارید برای ما تعریف میکنید، اما دردناک هم هست. فکر میکردید مثل سازمان نظامی افسران حزب توده که دستگیر شدن و تعدادشون اعدام شدن شما هم به همین سرعت دستگیر بشین؟
بله ترسون فکر میکردیم اینطوریه.
آماده بوده؟
بله آماده بودیم و فکر میکردیم که اگه دستگیر بشیم حتما محکوم به اعدام میشیم، چون ما به هر حال یه گروه برانداز بودیم، یه گروهی بودیم که میخواستیم رژیم رو سرنگون بکنیم. طبیعی بود که طبق قوانین اون وقت که ماده 317 و 316 بود، اونا حکم اعدام میدادن. یعنی تمام کسانی که تیتر قانونیش این بود، کسانی که علیه تاج و تخت سلطنت قیام بکنن محکوم به اعدام میشن. که همین ماده هم بر من گرفتن و بر اساس همین ماده من محکوم
به اعدام شده. حالا خواهیم فهمید که در زندان چگونه بود. خب جناب بوجنوردی، این نخستین بخش از گفتگوی ما با شما بود، در مورد زندگیتون صحبت کردیم و تازه رسیدیم به آغاز دستگیری شما و اینکه انگیزتون رو توضیح دادید، حزب ملل اسلامی رو تشکیل دادید در سال 1341. اجازه بفرمایید که ما در همینجا با شما خداحافظی بکنیم، برنامه دیگری به صورت مستقل در خدمتتون باشیم و اینکه چگونه دستگیر شدید، حزب ملل چگونه مورد هجوم ساواک قرار گرفت، خاطرات زندان و بعد هم حتما دارالمعارف بزرگ اسلامی. مخاطبان محترم، در این برنامه ملاقات گفتگو کردم با جناب سید محمد کاظم موسوی بوجنوردی، در مورد زندگیشون صحبت می‌کردیم. جناب بوجنوردی از فرهنگیان بزرگ معاصر ما هستند. تاریخ فرهنگ معاصر رو بخوام بنویسیم، بیشک نام دارالمعارف بزرگ اسلامی و جناب بوجنوردی در رأس اون قرار خواهد گرفت. منتها چون ایشون بخش مهمی از زندگیشون رو به مباحث سیاسی پیش از انقلاب اختصاص دادن دهه 40، طبیعی بود که ما اون مباحث رو ترک کنیم. برنامه بعد در مورد زندان صحبت خواهیم کرد، چند سال زندان ایشون، تحولاتی که داشتن، خودشون فرمودن از مبارزه مسلحانه به یک فرد دموکرات تبدیل شدن و بعد دارالمعارف بزرگ اسلامی. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
آنچه شنیدید برنامه ملاقات بود که از رادیو گفتگو تقدیم شد. ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیوی گفتگو.
اون باغبان چیره‌دست، اون پدر مهربان، چه لذتی می برد اگر بود که ببینه نهال‌های برومندش، فرزندان دلاورش، بعد از سال‌های متمادی اسارت در دست دشمنان، چگونه بالنده، سربلند، عازم، پرشور برگشتند و دست تطاول روزگار نتوانسته کمترین تأثیر منفی بر روی روحیه اونها بگذاره.
آزادگان، حماسه سازان 10 سال مقاومت مقدس، همچنان گوش به فرمان امامین انقلاب دارند و بر عهدی که با خدا بستند وفادارند. بار دیگر وعده تجدید بیعت فرا رسیده و همگام با تحولات منطقه آماده اند تا با استقامت و شجاعت به یاد شهدای غریب اسارت و شهدای پر افتخار جبهه مقاومت حماسه دیگر رقم زنند. هفتمین همایش آزادگان اردوگاه انبر. آزادگان